این حرکت نیاز به آدم‌های ویژه‌تری داشت و خاص‌تری داشت. حضور ایشون توی بیغوله‌ها با کفرنشین‌ها در معدن‌ها با کارگران در مناطق محروم و در جای جای کشور این الفت و انسی رو که امام به ارمغان آورد که مردم ولی نعمت ما هستند، به مردم باید توجه کرد، ایشون مصداق بارزش شد.
سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي ابن موسى الرضا المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك.
خدایشان بیامرزد خادمان ملت رو، خادم الرضا رئیس جمهور، شهید سید ابراهیم رئیسی و همراهان بزرگوار و شهیدشون. مهمان محترمی روی خط ارتباطی رادیو ایران و خانواده به نام ایران هستند، جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی که الان همراه ما هستند. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام بر شما، شبتون بخیر، این ایام رو به شما تسلیت میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت رئیس جمهور عزیز و بزرگوار و همراهان ایشون در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر پور ابراهیمی، با توجه به حوزه فعالیت شما که کمیسیون اقتصادی ویژه در صدر اون قرار میگیره به عنوان نماینده خانه ملت، میخوایم از تعامل شما با دولت 13 بشنویم، اینکه در دوره 3 ریاست جمهوری شهید سید ابراهیم رئیسی چه پیشرفت‌های اقتصادی داشتیم که میتونیم الان با خیال راحت بگیم که جزو دستاوردهای دولت 13 هست، جزو پیشرفت‌هایی هست که این دولت رقم زد یا تأثیر به سزایی در رقم خوردنشون داشت؟
بله، خب آغاز دولت 13 در تقریبا تابستان 1400 که شروع شد، خب ما خیلی از موضوعات اقتصادی رو در دستور کار داشتیم که اگر همراهی دولت با مجلس انجام نمی‌شد، این اقدامات که عرض میکنم محقق نمیشد. اولین موضوع مباحث مربوط به وضعیت ناترازی نظام بانکی کشور بود که ریشه اون عدم اختیارات قانونی بانک مرکزی بود، لذا در اون تاریخ ما در حال تدوین قانون اصلاح قانون بانک مرکزی بودیم و خوشبختانه تعامل بسیار خوب مجلس و دولت و دولتی که به هر حال اومد پای کار و کمک کرد تا این قانون بتونه نهایی بشه، اتفاق مثبتی رو رقم زد. و اگر نبود همراهی دولت 13 برای تصویب تر اصلاح قانون بانک مرکزی که مستظری عمده تغییرات قانونی در قالب لایحه هست، اما قانون بانک مرکزی در قالب طرح بود، یعنی ما خودمون در کمیسیون اقتصاد این کار انجام دادیم. معمولا دولت ها به سختی با طرح همراهی میکنن، اونم در همچین قوانین مهمی، ولی خوشبختانه یکی از اقدامات مؤثر دولت 13 در همراهی با مجلس موضوع تصویب قانون بانک مرکزی بود که به حمدالله اتفاقات بسیار مثبتی رو از سال گذشته ابلاغ شده رقم زده و به تدریج آثار اون در ماهای آینده در حوزه‌های مختلف انشاءالله بروز و نمود خواهد داشت. قوانین دیگه هم که خوشبختانه میتونیم از اون نام ببریم که در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور قرار گرفت، مشابه این در حوزه اقتصادی انجام شده، مثل قانون تامین مالی، تولید و زیرساخت که شاید یکی از مهمترین قوانین ما باشه در حوزه نظام تامین مالی در کشور، که در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب ما تا این حد به این دقیقی و این چارچوبمندی نتونستیم فرایندی رو دنبال بکنیم و خوشبختانه این هم همین هماهنگی ها بود در داخل مجلس
انجام شده. یعنی الان آقای دکتر تامین مالی تولید و زیرساخت
بله و ابلاغ شد حدودا اوایل اردیبهشت ماه، حدود 1 قبل ابلاغ شد و این نتیجه همکاری بین تیم اقتصادی دولت 13 و دستور شخص آقای رئیس جمهور بود با مجلس، که خوشبختانه اینا نمونا و مصادیق از اقدامات مثبتی که در دوره 13 رقم خورد متوجه به اون نگاه تعاملی که بین مجلس و دولت شکل گرفته. در کنار این قضیه اقدامات مهمی در سطح روابط بین الملل انجام شد. عضویت ایران در سازمان‌های بین المللی که نمونه اون بحث سازمان شانگهای هست و موضوعات مربوط به تعاملات منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی که مدت‌ها بود بعضاً بعضی از این روابط عملیاتی نمی‌شد،
وزارت
خارجه ما و این مجموعه اقدامات توسعه فعالیت‌های خارج از فعالیت‌های داخل کشور، فعالیت‌های برون‌مرزی نمونه از اقدامات دیگه بود که می‌تونیم اشاره بکنیم. از موضوعات مهم دیگه که ما بعضاً چالش داشتیم حتی با دولت 13 هم، اما نگاه کارشناسی و رویکرد علمی کمک کردیم که بتوانیم بخشی از این چالش‌ها رو برطرف کنیم. من اشاره میکنم به جلساتی که خدمت آقای رئیس جمهور بودیم در سران قوا. یه موضوعی بود، ما اول امسال هم اگر در رسانه‌ها شما رصد کنید نامه خدمت آقای رئیس جمهور نوشتیم و نگرانیمون در خصوص موضوعات ارزی اعلام کردیم از عملکرد بانک مرکزی. خب آقای رئیس جمهور یکی از پایان یکی از جلسات سران به من فرمودن که من نامه شما رو ارجاع دادم به معاون اول که انشالله جلسه بگذارن و موضوعات تخصصی شما رو پیگیری کنن. ما حتما نیازمند تعامل هستیم با مجلس.
خب یعنی طرحی داشتید آقای دکتر شما و دیگر نمایندگان مجلس برای اینکه بتونید شرایط ارزی رو به نوعی مدیریت بفرمایید؟
بله پیشنهاداتی داده بودید در خصوص عملکرد بانک مرکزی که اعتقادتون بر این بود که این عملکرد میتواند با این پیشنهادات یک رویکرد متفاوتی بگیره و اصلاح ساختاری صورت بگیره.
خب به کجا رسید؟ فقط در حد گفتگو باقی
موند. آقای شما پایان که از جلسه سنقوا من فرمودم که من نامی شما را به من گفتن آقای پروبه من نامی شما را ارجاع دادم به آقای دکتر مخبر و پیگیری بکنید، حتما مباحث تخصصی شما حتما ما استقبال میکنیم. حدود یک ماه قبل بود جلسه ما با آقای دکتر مخبر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد و پایان اون جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت، پایان اون جلسه جمع‌بندی شد که بیش از 70% پیشنهادات مرتعید قرار گرفته و بخش عمده‌ای از اونها رو که مخبر مطرح فرمودن که در ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهور گفتن مطرح کنید. من می‌خوام بگم اوج این نگاه و رویکردی که توجه به مباحث تخصصی و اقتصادی است، حتی دستور به بررسی موارد پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، موارد پیشنهادی افرادی که در حوزه مسائل اقتصادی نظراتی داشتن، این نگاه رئیس جمهور از نظر ما قابل تغییر بود و قابل تغییر محسوب میشد. از جهتی که به هر حال بعضی وقتا هست میگن ما یه برنامه داریم، چارچوب برنامه‌مون مشخصه، ما در دولت قبل هم مباحث ارزی داشتیم اما به هیچ وجه شاهد تعاملاتی تو این سطح بودیم که تبدیل بشه به نشستهایی و بعد میگن موارد علمی و تخصصی رو ما میپذیریم و اصلاح میکنیم و ابلاغ هم میکنیم و الحمدلله. حالا نمونهش بخوام اشاره بکنم در حوزه سیاست،
ممنون میشم اگر مستاقی برای ما بفرمایید، خیلی عالی میشه.
نرخ توافقی که بعد از نشست ما با دکتر مخبر پیرو دستور رئیس جمهور شهیدمون رئیس جمهور عزیز و بزرگوارمون آقای دکتر رئیسی انجام شد، تبدیل شد به ابلاغ بانک مرکزی. این اولین اقدام رسمی بانک مرکزی بود، تبدیل شد به اقدام بانک مرکزی برای ایجاد نرخ توافقی برای محصولات صادرات محصولات بخش کشاورزی و حوزه صنایع دستی. که حالا میخوام بگم اینا نمونه از اقداماتی بود که شروع شد الحمدلله این مسیر حرکت، یا اقداماتی که ما در حوزه های مرتبط با بخش نظارتی داشتیم، در حوزه سؤال تغییر تفحص، در حوزه اعمال ماده 234، در حوزه مباحث ماده 45، همه اینا گزارش های نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی بود و حوزه عملکرد اقتصادی دولت و اجزای دولت. بارها و بارها ضمن حفظ جایگاه مجلس و جایگاه دولت که از مباحث اصلی ما بود که در قانون اساسی جایگاه باید حفظ بشه، اما در کنار اینها این رویکرد همکاری با مجلس به عنوان یک ابزاری که میتواند کارآمدی نظام رو در نظر بگیره و خروجی اون بتونه کمک کنه به بهبود عملکرد مسائل اجرایی کشور، این یکی از ویژگی‌های مهم شخص آقای رئیس جمهور بود که به اعضای کابینه‌شون و اعضای تیمشون تاکید می‌فرمودن که این کار انجام بشه و ما اینو بارها و بارها در نشست‌ها، در موضوعات، در گزارش‌های تقنینی، در گزارش‌های نظارتی از نزدیک شاهد بودیم و انصافاً امروز به حال این اتفاق بسیار خاص در کشور ما رقم خورد و به شدت دلهای همه علاقمندان به انقلاب و نظام رو تحت تاثیر قرار داد. امیدواریم که بتوانیم این مسیر و حرکت رو در راستای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای یک دولت توانمند، مؤثر و کارآمد در انشاءالله هفته‌های آینده که بر اساس قانون اساسی بعد تصویب بشه در اجرای وظایف انتخابات انشالله شاهد باشیم.
انشالله. آقای دکتر پور ابراهیمی، شما اشاره فرمودید در کنار تأمین مالی تولید و زیرساخت، روابط بین المللی گسترده که تلاش رو در دولت 13 رقم بخوره، مدیریت ارز که به فرمایش شما طرحی بود از جانب کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس به دولت، و تعامل هایی که در این حوزه صورت گرفته، یه اشاره داشت به انجام تحقیق و تفحص در حوزه مختلف که باز به همون سیاست شفاف سازی برمیگرده، شفاف سازی در تمام حوزه ها، حتی در حوزه هایی که به صورت مستقیم خود دولت هم دخیل در اونها هست. اینکه دولت 13 همکاری در این حوزه با شما داشته به طور کامل واضحه، برای یعنی خود شما فرمودید که این اتفاق افتاده، نشون دهنده اینه که میتونیم در آینده هم منتظر باشیم که همچنان این اتفاق بیفته و این روند شفاف سازی در حوزه های مختلف، حالا بانکی و اقتصادی و صنعتی و دیگر حوزه ها، ادامه پیدا کنه؟
بله حتما همینه. نکته شما نکته درست نیست. منم در صحبت هم اشاره کردم که یکی از ویژگی های دولت شهید رئیسی عزیز ما این بود که اتفاقی رو که در حوزه شفاف سازی بابت مواجهه با فساد اقتصادی بله. بود، این رو بارها و بارها ایشون در کلامشون مطرح میکنن.
بله بله.
به هر حال یکی از ویژگی های ایشون همین حوزه سلامت فعالیت های اجرایی بود که در مسئولیت های مختلف داشتند و در حوزه ریاست جمهوری ویژه به اون تاکید میکردن و میفرمودن هیچ کدوم از اجزای کابینه، وزرای ما، مسئولین، مدیران میانی حق ندارن به اندازه سر سوزنی از مسیر اصلی که سلامت کار هست فاصله بگیرن. خب مفهوم سادهش این بود که اگر ما میخواستیم تغییر تفحصی انجام بدیم، گزارشی تهیه بکنیم، اطلاعاتی بگیریم، هیچ چیز برای ما با کندی روبرو نمیشد، با مانع روبرو نمیشد. و بارها و بارها تو هم مکاتباتی که ما داشتیم با دولت در حوزه‌های مختلف، وزرا، بعضا حتی اگر تاخیر هم اتفاق میافتاد، موارد اداری بود که اگر این به اطلاع رئیس جمهور رسیده میشد که مثلا فرض کنیم فلان وزارتخونه در خصوص فلان موضوع تغییر تفحص که احیانا تخلفاتی رقم خورده اونجا همکاری نمیکنه، خیلی با سرعت متوجه میشدیم که رئیس جمهور دستور میدادن و سریعا اقدامات لازم انجام میشد.
یعنی مستقیم خودشون وارد میشدن به ما.
بله بله، بارها اینو از نزدیک ما شاهد بودیم. گزارش های ما میخواستیم در حوزه‌ای که طبیعتا مجلس به عنوان یک جایگاه نظارتی مکلفه در این حوزه به این بحث ها ورود بکنه، به دلیل مواجه میشدیم با کندی، نامه میزدیم به رئیس جمهور و از اونجا پیگیری میکردیم، بلافاصله تغییرات رو در حوزه نحوه به عبارتی کاری و حوزه دستگاه اجرایی رو با مجلس شاهد بودیم. خب الحمدلله این نگاه در آن رئیس جمهور باعث شده بود که وزرا هم به همین موضوع بپردازن، مدیران میانی هم به همین موضوع، و البته همینجور که فرمودین امیدواریم این شفاف سازی سلامت فعالیت های اقتصادی در دولت ما که خب دولت آقای رئیسی از دولت های بسیار خوب از جهت سلامت کار بودن، حالا در هر دولتی امکان داره اتفاقات رقم بخوره، در لایه های پایینی اتفاقاتی رقم بخوره که به حوزه سیاست های کلان دولت ها ارتباط نداشته باشه، اما این سالم سازی وقتی در رأس اتفاق میفته به بدنه هم منتقل میشه و اینو بارها ما تجربه کردیم و دیده بودیم.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر پور ابراهیمی، از همراهیتون با رادیو ایران، خانواده‌ای به نام ایران، وقتی که برای مردم شریف سرزمینمون گذاشتید و در کنار ما بودید. باز هم به شما این ایام رو تسلیت میگیم، برای شما آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم و امیدوارم که برنامه‌هایی که پیش رو دارید به بهترین شکل ممکن نتیجه بده و نتیجه‌اش رو هم ما بتونیم از همین رادیو ایران به دوستان شنوندمون منتقل کنیم.
بله، منم مجدد تشکر میکنم از شما که رسانه ملی انصافا تو این چند روز سنگ تمام گذاشتن برای موضوعات مرتبط با شهادت این عزیزان و بزرگواران و حق مطلب هم همین بود. ما هم از شما تشکر میکنم از همکارانتون در پوشش اخبار مربوط به شهادت رئیس جمهور عزیز ما و جمع همراه اونها که به هر حال حق مطلب هم همین بود. از زحمات شما و همکارانتون تقدیر میکنیم، مجددا تسلیت میگم خدمت مردم عزیز و بزرگوار. زایه بزرگ رو انشالله به لطف نهایت خداوند جبران این زایه بزرگ، رحمت الهی بر مردم ما باشه و ما این رو در عمل شاهد باشیم
انشالله. بسیار ممنونم جناب آقای دکتر پور ابراهیمی از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید. التماس دعا.
نویسم عشق، اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیباتر شوی. با من این مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تر شوی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است، بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود. عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست. می نویسم عشق، اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیباتر شوی. با من مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تر شوی.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضى.
نور باشد سایه در پای دیوار شما، کور بینا می شود با یاد دیدار شما.
ما و همه مجاوران و همه خادمان و همه زائران و همه مشتاقان، هر وقت گرهی مشکلی در کارمون و در همه امور است، میگیم میریم حرم، میریم شبکه های ذریح امام رضا رو تو دست میگیریم، میگیم یا علی ابن موسر رضا.
ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت رضا جان سر
ممنونم از همراهی شما دوستان شنونده با رادیو ایران. خانواده ای به نام ایران همچنان تقدیم حضور شما عزیزان میشه و فراموش نکنید که شنبه پنجم خرداد مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید و همراهانشون از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظله العالی ساعت 9:30 در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. ورود برای عموم مردم آزاد است. امشب شب اول تدفین شهید سید مهدی موسوی و شهید مالک رحمتی است. امشب شبی است که نماز لیلت و دفن بر این دو بزرگوار ثواب بسیار داره. شما عزیزانی هم که قراره که نماز رو ادا بکنید، من نام پدر بزرگوار هر دو شهید رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شهید سید مهدی موسوی، نام پدر سید محمد علی، و شهید مالک رحمتی، نام پدر اسکندر. جهت یادآوری دوباره و درس پس دادن در مقابل شما عزیزان شنونده است که بهترینه که نماز لیلت و دفن از بعد از نماز عشاء تا قبل از نماز صبح ادا بشه و بهترین زمان، نیکوترین زمان برای خوندن نماز لیلت و دفن بعد از نماز عشاء هست. اما قراره که این لحظه در کنار شما سه صورت و سه شیوه برای نماز لیلت و دفن رو نقل کنم. صورت اول نماز لیلت و دفن به این شکله که در رکعت اول بعد از سوره حمد یک مرتبه آیت الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه سوره قدر خوانده شود و بعد از سلام نماز بگوییم اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، که به جای فلان ابن فلان نام درگذشته و پدرشون رو میبریم. دوم ادای نماز لیلت و دفن رو برای شما عزیزان مرور خواهم کرد. در رکعت اول 1 مرتبه حمد و 2 مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم 1 مرتبه سوره حمد و 10 مرتبه سوره تکاثر رو میخونیم و بعد از سلام نماز میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و از ثوابها الی قبر فلان ابن فلان، که مثل قبل به جای عبارت فلان ابن فلان نام درگذشته و پدرشون رو میگی. و در صورت سوم نماز لیلت و دفن در رکعت اول بعد از حمد 2 مرتبه سوره توحید و 1 مرتبه آیت الکرسی و در رکعت دوم پس از حمد 10 مرتبه سوره تکاثر خونده میشه. یک بار دیگه نام دو شهید بزرگوار و پدرانشون رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. شهید سید مهدی موسوی، نام پدر سید محمد علی، و شهید مالک رحمتی، نام پدر اسکندر. انشالله که نمازهای شما قبول درگاه حق قرار بگیره و روح هر دو شهید بزرگوارمون در آرامش باشه و برکتش به شما و رفتگانتون برسه. دقایق پایانی خانواده‌ای به نام ایران هست در این بخش و از فرصت استفاده میکنیم همراه با شما دوباره صداتون رو خواهیم شنید و پیامهاتون رو مرور میکنیم.
سلام بر ابراهیم زمان، شهید آیت الله رئیسی، خادم الرضا، خدمتگزار مردم، به دل مردم جا داشتن، مدیر مردمی مهربان و دلسوز، روحشون شاد. سید حسن زمیپور، بابلسر، روستای بالا احمد کلاه.
آقای حسن خاتمی از روستای حسین آباد مهردشت نوشتن که با سلام و درود، من با یک صلوات این چند شهید بزرگوار رو بدرقه می کنم، روحشون شاد و یادشون گرامی.
شهید ری مثل هم دافعه داشت هم جاذبه و زبون دنیام، هم شهید رئیسی و هم شهید عبداللهیان خیلی عالی بلد بودن. روحشون شاد.
از زاهدان یک جانباز بزرگوار، جناب آقای محب علی راهدار، برای ما نوشتند که با سلام به رادیو ایران و تسلیت به همه ایرانیان و همه مسلمانان جهان، دولت شهید رئیسی و یارانشون دولت مردمی بود و به همه اقشار کمک کردند، به خصوص استانهای محروم.
آن شهیدی که به گفت راه خدا از راه خلق می گذرد، آن رئیس جمهور که در سیل و حوادث به پایش گذرد، الوداع و الوداع من چون کنم، ره او اندر بهشت است زین جهان می گذرد. ارادتمند ملت شریف ایران، اهل مشهد، ساکن ارومیه، رزمنده دوران دفاع مقدس.
صف 913-5367 نوشتن که رئیس جمهور شهیدم، شهادتت نشان داد که تو انتخاب اصلح بودی.
زمالیه دباغ از تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت پر افتخار رئیس جمهور و یاران بزرگوارشون، خدمت تمامی زحمت کشان صدای خانه ایران و مجریان عزیز و رهبر انقلاب و ملت خوب و با احساس که با تمام کم و کاسی هایی که در زندگیشون داشتن، قدردان این انقلاب و مسئولین مؤمن به این کاک و مرز بوم بود و هستن. امیدوارم رئیس جمهور آینده هم قدردان این ملت فهیم و مهربان باشد و این مهر و مهربانی رو رأس تمام امور خود قرار بده.
بسیار ممنونم از همه شما عزیزان. دوست دیگری نوشتن که تو این دنیا همه رفتنیان، هر کسی به نحوی، و خوش به حال اونهایی که رفتنشون در راه خداست. درود بر همه شما عزیزانی که در این روزها همراه و شنونده رادیو ایران بودید. برنامه خانواده به نام ایران تقدیم شما شد، امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. یادمونم نمیره در سوی کسانی نشسته